بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث استماع غیبت است. پس استماع ظهورش در استماع اختیاری است. قال علا و من تتول علا اخیه، حضرت می فرماید آگاه باشید. و من تتوله، تتوله یعنی منت نهاد، منت گذاشتن. و من تتوله یعنی کسی که منت بگذاره، علا اخیه، بر برادرش، فی غیبت سمعها، در یه غیبتی که او رو میشنود. فی مجلسین. خب یه سوال اینجاست، این سمعها سمعهای قهریه یا اختیاریه؟ جزاکم الله. ظاهرش اینه که این سماع قهریه، یعنی اتفاق افتاد توی مجلسی، یه مرتبه دیدیم که یک کسی یه حاشیه ای زد و بر علیه یک کسی صحبت کرد. فی مجلسین فردها عن، اگر شما بزرگواری کنید، منت بگذارید به برادرتون و وقتی غیبتی از او شنیدید رد کنید، فردها عن، رد الله عن، خداوند از شما رد میکنه، الف باب من الشر، هزار در شر رو از شما دور میکنه، باب شر رو از شما دور میکنه. فی دنیا و الاخره، چقدر ثواب داره که انسان کسی غیبت میکنه از او دفاع کنه و آبروی او رو حفظ کنه. فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا، اگر شما گوش دادی غیبت رو و میتونستی دفاع بکنی و دفاع نکردی، و هو قادر علی ردها، میتونستی رد کنی اما رد نکردی، کان علیه که وزر من اقتابه 70 مره، مثل کسی میمونه که 70 مرتبه غیبت کرده باشه. حکم غیبت کننده رو داره 70 مرتبه. پس یه سوال اینه که اون استماعی که اول داشتیم، نهى عن الغیبه و الاستماع الیها، اون استماع رو چه جوری معنا میکنید؟ چرا دیگه؟ جزاکم الله، هم اختیاری. ما میگیم ظهورش در این است که این اختیاری بوده، یعنی میدونسته این آقا غیبت میخواد بکنه، نشسته داره گوش میده، اینو بهش میگیم استماع الغیبه. در اون قسمت دوم که دارد، علا و من تتول علا اخی فی غیبتن، چی؟ استمعها نداره، داره چی؟ سمعها. این سمعها یعنی چی؟ آیت الله مکارم معنا میکنن سمعها رو یعنی سماع قهری، نه سماع اختیاری. سماع قهری یعنی برنامه غیبت نبود، یک مسئله دیگه ای بود، یه مرتبه وسطش اومد، این یک حاشیه ای زد و به یک کسی یه اهانتی کرد، یه غیبتی کرد. این فی غیبتن سمعها، این رو اینجوری ایشون معنا میکنه. ولی آیت الله خویی، محقق خویی، هر دو رو اختیاری معنا میکنه، یعنی هم استماع اول رو اختیاری معنا میکنه، هم سمعها رو، اونم اختیاری معنا میکنه. این دوتا برداشت اینجا وجود داره. خب حالا در اینجا این روایت اگر ما سمعهای دوم رو سمع اختیاری بدونیم، یعنی استماع الغیبه بدونیم، سمعها یعنی استمع الغیبه، غیبت رو گوش داد بعد دفاع کرد، که آقای خویی، آیت الله خویی اینطوری معنا میکنن. اگر اینطور باشه کفر ردها، ان کسی که غیبت رو گوش بده و رد بکنه چقدر ثواب داره؟ معناش چی میشه؟ معناش این میشه استماع الغیبه و دفاع و رد، این دیگه گناه نداره، ثوابم داره. کسی گوش بده غیبت رو، یه کسی داره غیبت میکنه، شما گوش بدی و دفاع کنی، این گناه داره یا ثواب داره؟ به نظر شما چیه؟ گناه داره یا ثواب داره؟ یه کسی داره غیبت میکنه، شما بشینی گوش بدی و بعد دفاع کنی. مرحوم محقق خویی میفرماید این ثواب داره، آیت الله مکارم میفرماید این گناه داره، اگر اختیاری باشه. اگر قهری باشه ثواب داره، یعنی قهرن تو مجلسی قرار گرفتی که نمیدونستی میخوان غیبت کنن، یه مرتبه یک کسی آمد و غیبت کرد، شما در اونجا بیای دفاع بکنی، قهرن واقع شدی در این مجلس، اونجا خیلی کار بزرگی کردی و ثواب کردی. این حرف آیت الله مکارمه، یعنی الاستماع و مطلقا حرامون، حرف آیت الله مکارم، ولی استماع اختیاری حرامه و سماع قهری هم اشکالی نداره، چون سماع قهر بدون اختیار بوده، چاره ای نداریم. وقتی سماع قهری اتفاق افتاد، وظیفه ما اینه که لااقل چیکار کنیم؟ دفاع کنیم و رد کنیم. خب این دو تا برداشت در اینجا وجود داره. حالا شما باید قضاوت کنید که آیا حق با محقق خویی است یا حق با آیت الله مکارمه. کجا؟ سمعها. خب صیغه ماضی چی میگه؟ بالاخره سمعها فیه دیگه، من تتبل على اخیه فی غیبت سمعها. بله همین شنید، بعد حالا داره دفاع میکنه. فردها، فردها بعد از شنیدنه، یعنی بعد از اینکه شنید تمام شد، بعد گفت اجازه بدید من جواب بدم، شروع میکنه رد کردن. قبلا شنیده فردها، بعدش میاد رد میکنه. خب این عرض کنم بر این که روایتی بود که در اینجا خوندیم که مورد استدلال فقها قرار گرفته. یه اشکال این است که این روایت ضعیفت و سنده، سند روایت ضعیفه. مرحوم محقق خویی میفرمان این روایت ضعیفت و سنده، جابری هم نداره که جبران ضعف سند بکنه، ولی آیت الله سبحانی و دسته از علما نظرشون این است که این جبران سند داره، چون قدمای اصحاب به این روایت عمل کردن، فتوا دادن طبق این روایت، هم عمل کردن هم فتوا دادن، پس بنابراین این روایت جبران ضعف سندش میشه. این البته مربوط میشه به مبنایی که مرحوم آقای خویی داره که عمل قدما رو جابر ضعف سند نمیدونه، ولی مشهور علما مثل آیت الله بروجردی و مرحوم امام و آیت الله گلپایگانی و دیگران جابر عمل قدما رو جابر ضعف سند میدونن، ما هم میدونیم، یعنی به نظر ما عمل قدما به روایات جابر ضعف سند اون روایت. لذا ما نوشتیم اقول ان هذه الروايه مورد عمل قدماء الاصحاب و ان كانت ضعيفه السند فيمكن الاستدلال بها. خب این یک اشکال. آیت الله سبحانی هم همین مطلب رو بیان میکنن که ضعف سند جبران میشه در این روایت. اما در صفحه 620 ال اشکال و ثانی، این فرمایش محقق خویی است. مرحوم محقق خویی در مصباح الفقهاء ایشون اشکالش به این روایت اینه: ان صدره و ان کان ظاهرا فی الحرمت مطلقا. صدر این حدیث که چی بود؟ نها عن الغیبه و الاستماع الیها. استماع غیبت حرامه، استماع غیبت مطلقا حرامه، این ظاهر در حرمت مطلقه. الا ان ذیله قرینتون الا حرمت الاستماع مع عدم الرد. فقط ذیل روایت رو مرحوم محقق خویی میفرمایند ظهورش اینه که اگر رد بکنید دیگه حرمت نداره، اگر رد نکنید حرمت داره. شما غیبت رو گوش بدید، اگر رد کردید هیچ گناهی نکردید، اگر رد نکنید گناه کردید. خب این الا ان ذیله قرینتون الا حرمت الاستماع مع عدم الرد فقط و هو قوله و من تتول على اخيه في غيبه سمعها فيه في مجلس فردها عن رد الله عن الف باب من الشر في الدنيا والاخره فان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مره. خود مرحوم آقای خویی میفرماد و حملها علی السماع القهری خلاف الظاهر. که بگیم سمعها معنای سماع چیه؟ قهریه. آیا سمعها معناش چیه؟ اونجا استماع داشت، اینجا چی؟ سمعها. این سمعها سماع قهریست یا استماع اختیاریست؟ چیه که رد میکنه؟ مرحوم محقق خویی میفرمان سماع قهری نیست، حمل بر سماع قهری خلاف الظاهر منها الا انه امر نادر. مثلا سماع قهری امر نادریه که در ما بین صحبتاش یه مرتبه به یکی حاشیه بزنه و بر علیه یک کسی یه مطلبی رو بپرونه، این خلاف ظاهره، امر نادریه. بله نه، حالا سوال اینه که آیا این مسئله سمعها فردها این سماع اختیاریه؟ یعنی نشسته گوش بده، یعنی در حقیقت استماع کرده اختیارن، یا اینکه نه یه موقع آدم یه جا نشسته به خاطر یه داستان دیگری آقا شروع میکنه من اومدم پای یه منبر میخوام حدیث و روایت مثلا گوش بدم، ایشونم برنامهش حدیث و روایته، یه مرتبه یه حاشیه میره به یه کسی یه غیبتی میکنه، خب اینجا چی کار کنم؟ منم تو مجلس نشستم، اینجا سماع قهری اتفاق میفته، یعنی من از قبل اطلاع نداشتم که این میخواد، ویلا تو این مجلس من شرکت نمی کردم، حرام بود شرکت بکنم، اومدم به عنوان دیگری شرکت کردم، حالا یه مرتبه رسیده به یه جایی که یه مرتبه داری غیبت یک شخصی رو انجام میده این آقا. خب حالا همین سماع قهری است، بگیم استماع حرام است. آیت الله مکارم نظرش اینه استماع حرام مطلقا، چه رد بکنی چه رد نکنی نباید اصلا استماع کنی. ولی اگر به گوشت خورد دیگه کار گذشت و یا به دلیلی نتونستی از مجلس بلند شی، بالاخره تو اون مجلس نشستی و نمیخواستی هم گوش بدی ولی بالاخره به گوشتون خورد، اون موقع نوبت وظیفه دوم میرسه که باید چیکار کنی؟ باید رد کنی. خب بله، میخوام ببینیم که آیا رد، وجوب و رد و رجحان و رد و این ثوابی که برای رد هست در صورت استماع قهری هم هست یا نه. شما استماع قهری بکنید، یک گناه کردید و یک ثواب. گناهتون این که چرا غیبت گوش دادی؟ حرمت غیبت، استماع غیبت حرام. ثواب کردی، خب رد کردی، خدا خیرت بده که آمدی رد کردی، اما استماعت حرام بوده. اما اگر سماع قهری باشه، در اونجا شما حرامی رو مرتکب نشدی، به گوشت خورده دیگه، حالا که دیگه در مقابل عمل انجام شده واقع شدی و این غیبت به گوشت خورده و از قبل اطلاع نداشتی، دیگه در اینجا وظیفه دوم شروع میشه که باید دفاع کنی. حالا اونم یکی از مواردشه. خب بله همین، میخوام بگم سماع قهری حرام نیست، سماع استماع اختیاری حرامه. خب مطلقا هم حرامه، چه رد بکنی چه رد نکنی. شما از اول ممکنه تصمیم بدینی که اگر غیبت بکنه من جوابشو میدم. آیا میتونی بری بشینی یا نمیتونی بشینی؟ شما میدونی این آقا میخواد غیبت بکنه بر علیه یک کسی، حالا در هر صورت میخواد رد کنه، ولی آیا میتونه شرکت بکنه در اون مجلس، گوش بده و بعد رد کنه، یا اینکه نمیتونه؟ شما میگید استماع حرامه، اگه استماع حرامه نمیتونه شرکت کنه اونجا. اگر میگید نه استماع حرام نیست، اگر میخوای رد کنی میتونی استماع کنی. مرحوم محقق خویی اینو میگن، میگن شما میتونی بری استماع کنی به شرطی که چی؟ رد کنی. آیت الله مکاره میفرماد نه، اصلا حق نداری بری استماع بکنی. اون جایی که میگیم رد بکن، مال اون جایی است که اتفاقی سماع قهری تحقق پیدا کرده باشه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی رو دیدید، والجواب الاول من العجیب. آیت الله مکارمه میفرماند خیلی عجیبه این فرمایش محقق خویی، ما افاده بعض الاعلام من ان ظاهر هذه الاخبار جواز و استماع حال رد. از فرمایش آقای خویی اینطور استفاده میشه، میتونی گوش بدی و بیای جواب بدی. حتی اراد تقیید و روایات و داله علا حرمت استماعها ها به هذا. حتی ایشون میخواد تمام روایات رو تقیید بزنه، بگه استماع در صورتی که رد نکنی حرامه، اگه میخوای رد کنی استماع اشکال نداره. من نهو لا ینبغ شک فی انهو فل استماع القهری. این در جاییست که حالا اگر میگفتن سماع قهری بهتر بود، این در سماع قهریه. اختی سماع قهری اتفاق افتاد، اونجا باید رد بکنید. این حرف آیت الله مکارمه. بله، یعنی اومده منت گذاشته دفاع کرده ازش، منتها سمعها، اونجا سمعها داره، استمعها نداره. سمعها یعنی شنیده، میخوره به سماع قهری بیشتر میخوره. و عجب من قوله ان سماع القهری امر نادر. آیت الله مکارم میفرماد عجیبتر از آقای خویی، از فرمایش ایشون، این که سماع قهری رو میگن امر نادره، در حالی که نه، آدم خیلی وقت توی مجلس میشینه، اصلا بحث غیبت نبوده، یه مرتبه یک کسی از یه جایی یه غیبتی میکنه، آدم در مقابل عمل انجام شده واقع میشه، دیگه نمیتونه نه بلند بشه، این غیبت رو شنیده، وظیفش اینه که دفاع کنه. ایشون میفرماد که لأنه کثیرا ما یستمع الانسان الى کلام غیره. یه آدم داره یه حرفی رو گوش میده من دون ان يعلم انه بسدد الغيبه فلما تمت الجمله يرى انه اقتابه. وقتی حرفش تموم شد فهمیدیم که این اومد یه کنایه‌ای به یه آقای بزرگواری زد. فقبل تمام الجمله غیر معلومن، تا جملهش تمام نشده ما نمیدونیم میخواست غیبت بکنه. و بعد تمام الجمله تمامهی مزا وقت الاستماع، دیگه گذشت دیدیم عجب غیبتی کرد اینجا. و هازا کثیرون جدن، مخصوصا آدمای وارد که میخوان غیبت بکنن همیشه وسط یه حاشیه میرن، یه مردی این غیبتشون انجام میدن. ولم یرخص فی استماع الغیبه و انتها که عرض المؤمن للدفاع عن بعد از شارع مقدس به ما اجازه نداده که آبروی یک انسانی بره بعد شما بیای ازش دفاع بکنی. نه اصلا نباید بگذاری اصلا این غیبت تحقق پیدا بکنه. فلو وجب الدفاع لابد من عدم الاستماع لأن اعدام الموضوع اولا من ردهی بعد وجوده. نگذار اصلا غیبت بکنه، نه اینکه غیبت بکنه بعد شما بیای جواب بدی، از اعدام موضوع بکن، یعنی از اول نگذار این غیبت منعقد بشه، نه اینکه منعقد بشه و بعد بیایم یه جوابی برش بدیم، حالا بتونی شما جواب بدی نتونی جواب بدی. شما نگذار اصلا، بگو آقا غیبت نکن، حرف کسی رو نزن، نهی از منکر بکن، نذار منعقد بشه، نه بگی بذاریم بگه حرفاشو بزنه ما جوابشو میدیم. خب معلوم نیست شما بتونی جواب اونو بدی و آبروی یک مؤمن این وسط میره. این حرف آیت الله مکارمه. ولا شک ان الرد لم یکن واجبا لکان حسنا بلا اشکال و هذا غیر نهی عن المنکر. نهی از منکر فإن هذا دفاع اون به ذکر ما یبتلوه، شما دارید دفاع ازش میکنی. و ذالک مجرد منع عن فعل الحرام استدامتا، شما یه موقع جلوشو میگیری میگه آقا غیبت نکن، یه موقع میذاری غیبتشو بکنه بعد جواب میدی. آیت الله مکارم میگه اصلا نباید بگذاری غیبت بکنه، نه اینکه بذاری غیبتش تمام بشه بعد حالا دفاعی ازش صورت بگیره. این فرمایش آیت الله مکارمه. ما به نظرمون میرسه فرمایش آیت الله مکارم بهتر از فرمایش مرحوم آقای خوئیه، یعنی به ذهن انسان میاد این مناسب تره که استماع غیبت مطلقا حرامه. وقتی غیبت میکنه وظیفه اولیه شما این است که نهی از منکر بکنی، یعنی بگی آقا غیبت نکن، نداری غیبت بکنی. اگر ادامه داد اون موقع مسئله چی؟ دفاع هست، باید دفاع بکنین. منتها یه ملاحظه‌ای ما بر فرمایش آیت الله مکارم داریم و اون ملاحظه این است که لأن اعدام الموضوع اولا من رده بعد وجوده. گاهی توی مجلسه شما نمیتونی اعدام بکنی، یعنی نمیتونی جلوشو بگیری که غیبت نکنه، سخنرانه داره سخنرانی میکنه، نمیتونی بر فرضم یه فریادی بزنی اما او حرف خودش رو ادامه میده. لذا در اونجا مسئله رد مطرحه، وقتی شما نمیتونی جلوشو بگیری باید بیای چیکار کنی؟ باید رد بکنی. این البته اعدام موضوع اولاست، بله در صورتی که اعدام ممکن باشه، اما گاهی که اعدام ممکن نیست دیگه نوبت به چی میرسه؟ به رد میرسه. خب اینم فرمایش آیت الله مکارم. شما دقت بفرمایید، به نظر ما فرمایش ایشون دقیق تر و مناسب تر با فهم روایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.